به نام پیام دل می‌پردازیم. چون مهر و دل جویی دوا و درمان شو به هر غمی، تو گر ز دل جویی به جز نکو جویی نه آدمی. علاقمندان به شعر و موسیقی، حسین گل گلاب را با سرود ای ایران می‌شناسند. گل گلاب در 1276 زاده شد. او آموزش موسیقی را نزد درویش خان آغاز کرد. گل گلاب گیاه شناسی بود که به چند زبان تسلط داشت. او تألیفات زیادی درباره گیاه شناسی دارد. گل گلاب پس از سال 1303 به تشویق علی نقی وزیری شروع به سرودن شعر کرد، اشعاری که به دلیل شناخت او از موسیقی موفق نیز شدند. کلمات را با موسیقی منطبق می‌کرد و از این رو از شاعران همدوره خیش پیش بود. سرانجام حسین گل گلاب در 22 اسفند ماه 1363 در تهران درگذشت. پیام دل از جمله آثار موفق گل گلاب است که روی آهنگی از علی نقی وزیری نوشته شده است، قطعه‌ای که اوج تفکرات شاعر را نشان می‌دهد.
اگر که بدوانی دلی به دست آورد ولی خموش، چه حاجتی باشد که بانگ احسانت رسد به گوش. چو مهر و دل جویی دوا و درمان شو هر غمی، تو گر ز دل جویی به جز نکو جویی نه آدمی.
علی نقی وزیری آهنگساز بسیاری از سروده های گل گلاب است. او از سال 1303 گروه موسیقی خود را گرد آورد، گروهی که یکی از اعضای اصلی آن حسین گل گلاب بود. علی نقی وزیری قطعه پیام دل را ساخت. رابطه احساسی علی نقی وزیری، حسین گل گلاب و غلام حسین بنان موجب شده بود که بنان خواننده بهترین سروده های گل گلاب باشد، از جمله قطعه پیام دل که غم نهفته در صدای بنان آن را جاودانه کرد. ضمن گرامی داشت یاد حسین گل گلاب با هم به قطعه پیام دل با شعری از او، آهنگسازی علی نقی وزیری و صدای غلام حسین بنان گوش میکنیم. این اثر در دستگاه ماهور است.
چه خود پسندی ای دل به دیگران بنگر، که تا ببینی دیگر ز خود بسی بهتر. اگر جهان را جویی به چشم خوشبینی، بهشت یزدانی را هم اندر آن بینی. دلی به دست آور ولی خموش، چه حاجتی باشد که بانگ احسانت رسد به گوش. چون مهر و دلجویی دوا و درمان شو به هر غمی، تو گرد دلجویی به جز نکوجویی نه آدمی.
دوستان همچنان رادیو فرهنگ رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و روی موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز و در بخش نخست برنامه ها. این بخش تا ساعت 14 ادامه داره. ما تا پایان این بخش فرصت داریم دو برنامه دیگر رو حضورتون تقدیم بکنیم. ابتدا میان برنامه است که به مدت حدود 5 دقیقه از قبل تهیه شده تقدیمتون میکنیم. بشنوید.
رادیو فرهنگ تقدیم میکند چراغ دارم. این برنامه سیمین دانشور. سیمین دانشور نخستین زن ایرانی بود که به صورتی حرفه‌ای در زبان فارسی داستان نوشت. مهمترین اثر او رمان سوبشون است که نثری ساده دارد و به 17 زبان ترجمه شده است و از جمله پرفروشترین آثار ادبیات داستانی در ایران به شمار می‌رود. او همچنین عضو و نخستین رئیس کانون نویسندگان ایران بود. این صدای خانم سیمین دانشور است.
تازه پشت سر آنها هم مسافران دیگر یا علی گویان سوار می شدند. بوی عرق تن و بنزین به هم آمیخته بود. دست چپ راننده سربازی نشسته بود، خودش را با کلاه باد می زد. طرف راست او هم روی یک پیت حلبی جوانکی نشسته بود. اتوبوس در میان صلوات مسافران عقب زد، از توی صف اتوبوس ها بیرون آمد، از چند خیابان گذشت و آخر سر در جاده شهر ری رو به مقصد افتاد. مریم دست مادرش را گرفته بود، بغچه زیر بغلش سنگین بود، چادر سیاهش از سرش لیز می‌خورد و نمی‌دانست کدام را نگه دارد. چادرش را با دندان گرفت، با هر تکان تعادلشان به هم می‌خورد. مریم می‌ترسید هر دو کف اتوبوس بغلطند، یعنی اگر کف اتوبوس جای خالی پیدا می‌شد.
دانشور در سال 1331 با دریافت بورس تحصیلی به دانشگاه استنفورد آمریکا رفت و 2 سال در رشته زیبایی شناسی تحصیل کرد و پس از بازگشت به ایران در هنرستان هنرهای زیبا به تدریس پرداخت، تا اینکه در سال 1338 استاد دانشگاه تهران در رشته باستان شناسی و تاریخ هنر شد.
آفتاب دم غروب از پنجره بی‌شیشه و بی‌پرده اتوبوس به درون می آمد و می رفت. تکان اتوبوس و حرم گرما مثل گهواره ناراحتی مریم را به خواب می خوند. زنهایی که مثل مریم وسط دو ردیف صندلی ها ایستاده بودند و دست خود را هر جور بود به جایی بند کرده بودند، نمی گذاشتن مریم برادرش را ببیند. یک بار که با تکان اتوبوس زنها یله شدند، نیمرخ برادرش را دید. با جوانک حرف می زد. اندیشید یعنی چی میگه؟ بعدش را افتاد. اگه من جای او بودم، جوانک را می پختم. دیگه موقع زنش کی شده؟ پشت لبش که سبز سبزه. بهش می گفتم داداش نگاه کن، من یه خواهری دارم که پا به بخته. نه، اینطوری بده. میگفتم یه خواهری دارم که همه خونه رو نگه میداره، دستپختی داره که دهن آدم آب میاد.
اندکی پیش از مرگ همسرش جلال آل احمد در سال 1348 رمان سوبشون رو منتشر کرد. در 1358 از دانشگاه تهران بازنشسته شد. این بانوی پیشکسوت داستان نویس پس از یک دوره بیماری در سال 1386 کار نوشتن را دوباره از سر گرفت. از دکتر سیمین دانشور همواره به عنوان یک جریان پیشرو و خالق آثاری کم نظیر در ادبیات داستانی ایران نام برده می شود. فیلم مستند 90 دقیقه‌ای دیدنی و جالب بی سر به سیمین درباره سیمین دانشور ساخته جواد میرهاشمی، همچنین کتاب بی سر به سیمین یادنامه سیمین دانشور از همین مستندساز در 456 صفحه با صفحاتی رنگی توسط انتشارات من منتشر شده است.
اول چشم راستش، بعد چشم چپش کور شد، پرده چشمش پاره شد و هممون اسیر شدیم. مریم دلش فشرده شد، بغض گلویش را گرفت، به مادرش نگاه کرد که یکبری روی صندلی نشسته بود، دستهای چروکیده‌اش را به میله جلو صندلی گرفته بود، چشمان باز بینورش بی نگاه به جلو دوخته شده بود، انگار گوش می داد. مریم به خودش لعنت فرستاد. دختر بی انصاف، خجالت نمی کشی؟ اگه تو شوهر بکنی کی دست مادره رو می گیره؟ کی حمومش می بره؟ کی خونه رو می پاد؟ کی پدری به فکر خاک تو سری نیفته؟
شراب دارم
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
و نوبت میرسه به آخرین برنامه این بخش که دعوت میکنم همراه ما شنونده اون باشید به طور مستقیم به نام سرزمین من.
سرزمین من،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. از این لحظه اینجا سرزمین من، امیدوارم که لحظات خوبی رو سپری کرده باشید و لحظات بهتری هم پیش روتون باشه انشاءالله. مثل هر روز بخش‌های متنوعی رو در نظر گرفتیم که یک به یک انشاءالله در طول برنامه تقدیمتون خواهیم کرد. و در ضمن هر کدوم از شما عزیزان میتونید با معرفی آثار تاریخی و مکانهای دیدنی شهرتون و یا هر جایی از کشورمون که برای شما خاطر انگیز بوده و مهم هست ما رو در این برنامه همراهی بکنید و روایتگر سرزمین من باشید. اگر در شهر و روستاتون مکانهای دیدنی وجود داره، بناهای تاریخی وجود داره، امامزادهی وجود داره یا اصلا طبیعت خاصی داره، میتونید اون رو در برنامه سرزمین من توصیفش کنید و برای ما و دیگر شنوندگان به تصویر بکشید. دو شماره تلفن در اختیارتونه، 220-485 و 220-58-800. یک بار دیگه توضیح بدم که هر روز میتونید یک مکان تاریخی، مکان دیدنی، عرضم به خدمتتون، اگر مسجد تاریخی دارید، خانه تاریخی دارید در شهر و روستاتون، روزی یه دونه برای ما توصیف بکنید و کامل، یعنی این کلن نگید این اسم ببرید، یک دونش رو کامل توصیف بکنید. سامانه پیامکی سرزمین من هم 30558.
روستای کندلوس. تعداد زیادی از روستاهای ایران به خاطر قرار گرفتن در مناطق صعب العبور و کوهستانی از گزند ویرانی و حملات وحشیانه در امان بوده و می توانند کمک بزرگی به روشن شدن تاریخ کشورمان کنند. در این بین کندلوس گواه روشنی است که کشف اشیاء با ارزش تاریخی مانند جام‌های سفالی و ابزارهای زندگی و کشاورزی و سلاح‌ها و قفل‌ها و اشیاء زینتی نماینگر تمدن کهنی است که قدمت آن حداقل به 4000 سال می‌رسد. یکی از جاذبه‌های این منطقه موزه مردم شناسی و موزه گیاه شناسی کندلوس است که اطلاعاتی بسیار جالب و مفید درباره تاریخ کهن و تمدن پر رمز و راز این دیار در اختیار ما می‌گذارد. این موزه حاصل تلاش دکتر علی اصغر جهانگیری، یکی از اهالی همین روستاست که دوران کودکی خود را در کندلوس که زمانی جزء مناطق محروم مازندران به شمار می‌رفت سپری کرده و با پشت سر گذاشتن سختی‌ها و اتمام تحصیلات مقطع دکترا در آمریکا به روستای کودکی خود بازگشته و برای آبادانی آن تلاش کرده است. کار و پیشه اهالی این دهکده از قدیم الایام تهیه و تولید چوب و زغال در زمستان و کشاورزی در تابستان بوده است و اکنون به دلیل قانون مراقبت از جنگل اهالی علاوه بر کشاورزی به خیاطی و نجاری روی آوردند. از صنایع دستی این دهکده میتوان به بافتن جاجیم، جوراب، دستکش و بلوز پشمی گلدار و نمدمالی اشاره کرد. علاوه بر نی که متداول ترین آلت موسیقی کندلوس است، دهل و سرنا نیز از سابقه و شهرت قابل توجهی در این منطقه برخوردار است. سرنا در محل به پسپسی معروف است که از چوب شمشاد تراشیده می شود. مردم دهکده کندلوس به خصوص بومیان آن سفید پوست و در بعضی موارد بور و چشم آبی هستند. اهالی کندلوس مردمانی مهربان و میهمان نوازند. هرگز محبتی را بی پاسخ نمی گذارند. در این دهکده گدا وجود ندارد. مردم عموماً قانع‌اند و پرتلاش. با اینکه 9 ماه از سال اکثر خانه‌ها خالی از سکنه است و درهای همه منازل همه باز است، هرگز سرقت در این دهکده صورت نگرفته است. در این دهکده به ندرت شنیده می‌شود که زنی طلاق گرفته باشد. زنان بیشتر از مردان برای تأمین هزینه زندگی و خانواده تلاش می‌کنند. آسیاب کردن گندم، سفید کردن خانه، شکستن هیزم برای تنور، دوشیدن گاو، جالیزکاری، کاشتن سبزی خوردن از جمله وظایف قطعی یک زن کندلوسی به شمار می رود.
سرزمین من
ساعت 12:53 اینجا سرزمین من از رادیو فرهنگ که تا هول و هوش ساعت 14 ادامه خواهد داشت.
می توان گذشته را به خدمت حال درآورد. البته اگر بتوانیم خوب یاد بگیریم که تاریخ را وسیله‌ای برای زندگانی قرار دهیم.
در ره توی وطن بگذرم ز جان و تن، جان فدای نامت سرزمین من، مردمت حماسه ساز، پرچمت در اهتزاز، بر فراز قله ها شاد و سرفراز. در ترانه ها عاشقانه ها نام پاک میهن بر زبان من، سرزمین من، بهترین من، میهن من، ایران آشیان من،
سرزمین من،
سرزمین من، ایران.
وزارت اقتصاد ملی در 16 فروردین سال 1309 تشکیل و محمد علی فروغی وزیر آن شد. پس از جنگ بین المللی اول به انگیزه رواج سیاست حمایتی و حمایت از اقتصاد ملی، بیشتر دولت‌ها فقط فروشنده کالا و محصولات خود بودند و برای موازنه تجاری و مخصوصاً جلوگیری از آثار بحران اقتصادی سال 1930 میلادی تا می توانستند از واردات بیگانه پیشگیری می کردند. محصولات کشاورزی ایران نیز که همیشه پایه مهم درآمد و ثروت ملی ما بود، خریدار نداشت و بیشتر محصولات کشاورزی کشور در انبارها بیهوده مانده بود و همین کاسته شدن از میزان صادرات و افزایش روزافزون واردات رفته رفته پایه پول ایران را که نقره بود سست کرد. اما در بخش گفتگوی روز سرزمین من، در این لحظه میخوام هم کلام بشم با جناب آقای دکتر علی تتری، پژوهشگر تاریخ. آقای دکتر سلام بر شما.
با نام و یاد خداوند بزرگ عرض سلام دارم خدمت حضرت علی، جناب آقای معنوی و همچنین شنوندگان فریخته برنامه سرزمین من از رادیو وزین فرهنگ.
سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید آقای دکتر تتری. من مقدمه ای رو عرض کردم خدمت شنوندگانمون، اما خوبه که از زبان شما بشنویم تاریخچه ای از نهادهای اقتصادی در کشورمون ایران رو.
بله، خب امروز همونطوری که از زتاری شده فرمودید مصادف هست با آغاز به کار وزارت اقتصاد ملی در 16 فروردین 1309 که در حقیقت فروغی زکاالملک فروغی، محمد علی فروغی که ناماشنای سیاست تاریخ معاصر ما هست، بعد از این که دو وزارتخانه فواید عامه و تجارت تفکیک شد، یعنی وزارت اقتصاد ملی که خود فروغی که نخست وزیر و سرپرستی اون رو بر عهده گرفت و وزارت طرق و شوارع به سرپرستی سید حسن تقی‌زاده.
بله،
البته فروغی همزمان خب سرپرستی وزارت امور خارجه هم بر عهده داشت. از این تاریخ به بعد، یعنی از 16 فروردین 1309 به بعد، ما در تاریخ بوروکراسی و ساختار اداری کشورمون یک وزارت اقتصاد ملی رو به صورت مستقل شاهد هست. اما خب این سابقه تاریخی به همینجا محدود نمیشه. مشخصا در سال 1285 خورشیدی هست که یک وزارتخانه جدیدی تحت عنوان وزارت صنایع و فلاحت و وزارت تجارت شکل میگیره و در حقیقت برای نخستین بار بحث تجارت و اقتصاد و که البته شر وظایف خاص دوران خودش رو داشته رو ما در تاریخ کشورمون شاهد هستیم که شکل این نکته رو من اشاره بکنم اینجا. ما قبل از اینم حالا ادارات تجاری اینها داشتیم، اما خب بعد از تحولاتی که جنبش مشروطه داشت
بله.
و یکی از خواسته های انقلابیون حالا و سران و پیشروان مشروطه و احاد ملت هم همین بود که یک اصلاحاتی در ساختار اداری ایران و ساختار اقتصادی و مالیاتی شکل بگیره. از اون زمان به بعد وضعیت طوری شد که مسائل اقتصادی اومد زیر تعریف عملکرد دولت‌ها شد. قبل از اون در دوره قاجار حالا این محاسنی داشت، اما معایبی هم داشت. زیاد دولت‌های قاجار، دولت‌هایی که شکل گرفته بود و شاهان قاجار در امور اقتصادی دخالت نمی‌کرد. خب از نگاه امروز ما به این موضوع نگاه می‌کنیم، یک مزیت که دستکاری نمی کردن و خب اقتصاد آزادی ویژگی داره. امروز نشون داده که واقعا از اقتصاد دولتی خیلی بهتره. بعد از جنبش مشروطه یواش یواش اومد مجموعه تعریف شد، وضعیتی که در اولین کمیسیون های هم که در خود مجلس مشروطه شکل گرفت، یکیش کمیسیون بودجه بود که اومد مالیات بندی، ساختار بندی بودجه رو تعریف کرد و این تحول بود. از 1309 که امروز ما مصادف با همین روز و شکل‌گیری وزارت اقتصاد ملی هستیم، دیگه یک وزارت اقتصاد ملی شکل گرفت و یک عملکردی داشت که تا به امروز هم ادامه داره، یعنی برآیندی داشت. حالا در اون دو سه سالی که فروغی خودش عهده داره وزارت مالیه بود، ما تحولات چندانی نمی‌بینیم، یعنی شکل‌گیری ساختاربندی بود. اما از 1312 به بعد که علی اکبر داور که در حقیقت یکی از نخبگان سیاسی تاریخ معاصر ما بود و یک عملکرد بسیار خوبی در امور عدلیه داشت.
آقای دکتر تتری عزیز، آقای دکتر من یه مطلبی رو عرض کنم. ما حلوش 2 دقیقه فرصت داریم در این نوبت، چون آرام آرام هم داریم نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان ظهر. خواستم خدمتتون عرض کنم که اگر میخواید جمع‌بندی داشته باشین بتونیم
من اینو جمع‌بندی بکنم. از 1312 به بعد تا 1315 که داور عهده‌دار همین وزارت خونه شد، یک دوره ناخواسته در تاریخ ایران شکل گرفت که دولت‌ها وارد اقتصاد شدند. این آغازی که ما امروز در حقیقت از اون یاد میکنیم یک برایند مثبت داشت، یک برایند منفی.
بله.
برایند مثبت شکل‌گیری وزارت اقتصاد ملی این بود که یک سری سازوکارهای اداری در حقیقت زیر نظارت دولت رفت. اما از این تاریخ به بعد ما شاهد دخالت